نوار شماره 6، کتاب احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر ماندن، نویسنده آلبرت الیز، ترجمه مهداد فیروزبخت، صفحه 178. به این ترتیب به خود تخریبی روی می آورند. اگر خودم را افسرده کنم، چون به هیچ وجه نباید خودم را افسرده کنم، پس آدم نالایق و بی‌عرضه‌ای هستم یا اسیر تحمل کم ناکامی می شوم. اگر خودم را افسرده کنم، چون به هیچ وجه نباید خودم را افسرده کنم، پس افسرده شدنم افتضاح و غیر قابل تحمل است و زندگی برایم خیلی سخت می شود. پس حق دارم از ناراحتی خودم ناراحت شوم. ناراحت کردن خودتان بابت ناراحت کردن خودتان حداقل ضرری که دارد این است که یک اختلال مضاعف است. ناراحتی ثانویه شما غالبا آنقدر شدت پیدا می کند که اجازه نمی‌دهد ناراحتی اولتان را به نحو مؤثری برطرف کنید. به این ترتیب ابتدا بهتر است ناراحتی دوم خود را بشناسید و برطرف کنید. سپس سراغ باورهای خود مخرب اولیه خود بروید. در اینجا برخی از روش‌های رفتار درمانی عقلانی هیجانی را برای مبارزه با گرایشتان به ناراحت کردن خودتان بابت ناراحت کردن خودتان بیان می‌کنم. به عنوان یک انسان متوجه باشید که ممکن است دچار ناراحتی اولیه و ثانویه شوید. هر وقت خودتان را ناراحت کردید، فرض را بر این بگذارید که احتمالاً خودتان را بابت ناراحت کردن خودتان ناراحتی اولیه ناراحت خواهید کرد، یعنی ناراحتی ثانویه. ممکن است در مورد وحشت یا افسردگی اولیه خود آه و ناله کنید. شاید توقع دارید که اصلا نباید وحشت می‌کردید یا افسرده می‌شدید و این قضیه از شما آدمی بی‌عرضه‌ای ساخته است. شاید هم تحمل ناراحتیتان خیلی سخت است و چون نمیخواهید آن را تحمل کنید، خودتان را بابت آن وحشت زده میکنید. دست نگه دارید، به خودتان اجازه بدهید انسان باشید. همین که خودتان را ناراحت میکنید، یعنی همان ناراحتی اولیه کافی است. اگر متوجه شدید ناراحتی ثانویه‌ای در خودتان ایجاد کرده اید، بدانید که اصرار دارید اصلا نباید ناراحت شوید. سعی کنید دقیقاً بفهمید کدام بایدها و توقعات باعث می شوند از رنج کشیدن خودتان خیلی رنج بکشید. اگر متوجه شدید خودتان را برای ناراحت کردن خودتان ناراحت می کنید، ناراحت کردن ثانویه خود را به شکل واقع بینانه زیر سوال ببرید. از خودتان چنین سوالاتی بپرسید: کجا نوشته شده که نباید از ناراحتی خودم بترسم؟ ثابت کن که نباید حراسی به دلت راه بدهی. چرا اگر خودم را بابت احساس افسردگیم ناراحت کنم افتضاح می شود. آنقدر در پاسخگویی به این سوالات اصرار بورزید تا قبول کنید الان باید خودتان را ناراحت کنید، چون ناراحت می کنید. اگرچه خیلی بد است ولی خودتان را ناراحت می کنید. حالا چه کار می توانید بکنید؟ این توقع خود را که ناراحتی ثانویه شما نباید وجود داشته باشد به صورت منطقی زیر سوال ببرید. چطور می توانم نتیجه بگیرم که چون نمی خواهم خودم را بابت افسرده کردن خودم ناراحت کنم، پس اصلا نباید ناراحت شوم؟ جواب: نمی توانم چه نتیجه‌ای بگیرم. آره، ناراحتی اولیه‌ام خیلی آزاردهنده است، ولی آیا همین ناراحتی نشان نمی دهد که نباید ناراحتی دومی برای خودم بتراشم؟ جواب: خیر، نشان نمی دهد. من الان ناراحتی دومی دارم، پس دارم. آیا این منطقی است که نتیجه بگیرم اگر خودم را بابت ایجاد وحشت در خودم ناراحت کنم، آدم کاملا بی قابلیت و بی ارزشی هستم؟ جواب: خیر، فقط آدمی هستم که احساس ناخوشایندی دارم. این اصرارتان را که نباید خودتان را بابت ناراحت کردن خودتان ناراحت کنید، از لحاظ عملی زیر سوال ببرید. اگر همچنان اصرار کنم که اصلا نباید خودم را ناراحت کنم، کارم به کجا می کشد؟ جواب: به ناراحتی مضاعف. اینکه خودم را بابت ناراحت کردن خودم ناراحت کنم چه کمکی به من می کند تا ناراحتی اولیه‌ام را رفع کنم؟ جواب: هیچ کمکی نمی کند جز آنکه باعث می شود ناراحتی اولم تشدید شود. شیوه های خودیاری متمرکز بر راه حل ساختگرا، صفحه 180. در سالهای اخیر درمانگران بسیاری به این نکته اشاره کردند که تشخیص دادن و درمان کردن زمینه‌ساز برچسب زدن به آدم‌های مشکل‌دار و بیمار جلوه دادن آنها می‌شود. توماس ساز، دروتی بوکوار، جروم فرانک، آلن ایوی، آبراهام مزلو، ریچارد نلسون، مایکل ماهونی، جفرسون فیش و به ویژه استیون دی شازر از جمله روان درمانگران و مؤلفانی هستند که به این قضیه اشاره کردند. کارهای آنها صورتهای مختلفی از درمان ساختگرا و راه حلگراست که روی گرایش‌های سودمند و خودیار تاکید دارند و گرایش‌های خود مخرب را کم اهمیت می‌شمارند. این متفکران گاهی بیش از حد خوشبین می‌شوند و گرایش‌های مخرب طبیعی انسان را به شکل غیر واقع بینانه‌ای دست کم می‌گیرند و دیدگاه یک جانبه‌ای در خصوص کارکرد انسان دارند. اما دیدگاه متمرکز بر راه حل ساختگرا در زمینه گرایش بالقوه انسان‌ها به خودیاری در سالهای اخیر خیلی مشهور شده است. بدون آنکه در مورد این دیدگاه بیش از حد خوشبین باشم، به شما میگویم میتوانید از آن بهره زیادی ببرید. در اینجا گوشه ای از این دیدگاه ها را مطرح میکنم. وقتی مشکلات هیجانی رفتاری دارید، میتوانید به کمک گرایشتان به خود شکوفایی این مشکلات را حل کنید. بله، شما می توانید روش های موفقیت آمیز قبلی خود را به یاد آورید و از آنها برای رفع مشکلات کنونی خیش استفاده کنید. همانطور که مدام در این کتاب گفتم، شما موجودی هستید که ذاتاً و به دلیل یادگیری هایش مسئله حل کند. شما خودتان مشکلات را به وجود می آورید و از بین می برید. بنابراین می توانید راه حل های جدیدی برای تکرار نشدن اضطراب و افسردگی خیش بیابید. به عنوان بخشی از طرح سازنده خودتان می توانید در مورد روش های دیگران برای رفع ناراحتی هایشان تحقیق کنید و روش های آنها را تقلید کنید و ببینید مؤثر واقع می شوند یا نه. شما می توانید اکتشاف و آزمایش کنید راه حل های بالقوه برای رفع فاجعه سازی ها و افتضاح سازی های خود را بیازمایید و ببینید کدام یک از آنها بهترند. همچنین آزمایش راه حل های جدید را ادامه بدهید. شما تقریبا مثل تمام انسان‌ها ذاتاً گرایش دارید مثل یک کارگاه علمی عمل کنید. پس از این گرایشتان استفاده کنید. شما مثل حیوانات دیگر می توانید فکر کنید. همچنین مثل انسان‌های دیگر می توانید فکر کنید، درباره فکر کردنتان فکر کنید و حتی درباره فکر کردنتان به فکر کردنتان فکر کنید. ول کنید که دلفین همچنین گرایشی دارد. شما می توانید هوشیارانه و ناهوشیارانه تفکر، احساس و رفتارتان را تغییر دهید. همانطور که در این کتاب روی آن تاکید می شود، حق انتخاب شما بیش از هر حیوان دیگری، حداقل طبق اطلاعاتی که تا امروز به دست آمده است. اگر می خواهید روی این قضیه کار کنید و از قدرت اراده یا توان کنشی خود استفاده کنید، می توانید با پرسیدن سوالات زیر از خودتان از خودیاری راه حل مدار و سازنده استفاده کنید. قبلاً چه مشکلات هیجانی و عملی را حل کردم؟ برای حل آنها دقیقاً چگونه فکر، احساس و عمل کردم؟ کدام یک از آزمایش‌هایم بهترین تأثیر را داشتم؟ چه موقع خودم را کمتر مضطرب و افسرده کردم و برای کمک به خودم در این مواقع چه کاری انجام دادم؟ برای غلبه بر افسرده کردن خودم بابت افسرده کردن خودم و مضطرب کردن خودم بابت مضطرب کردن خودم چه کار کردم؟ اگر خودیاری من خیلی مؤثر واقع نشده یا خیلی طول کشیده است، چطور می توانم روش های جدیدی پیدا کرده و از آنها استفاده کنم؟ آیا روی خودیاری هایم اصرار کردم یا با بی‌دقتی و عجولانه قبل از آنکه مؤثر واقع شوم از آنها دست کشیدم؟ اگر این گونه است، چطور می توانم دوباره آنها را از سر بگیرم؟ شما بنا به این گونه دلایل می توانید مثل سایر انسان ها موجودی خلاق، سازنده، حلال مسئله، آزمایشگر، مخترع، دوراندیش و تغییرآفرین باشید. البته نه تنها در زمینه کارکرد ذهنی هیجانی خودتان، بلکه در زمینه کار، موسیقی، علم، سلامت جسمی و غیره نیز همینطور. شما توانایی زیادی برای تغییر دادن شرایط بیرونی و خودتان دارید. خودیاری محدودیت‌هایی دارد. صفحه 183. اجازه بدهید در مورد گرایش های سازنده تان اغراق نکنم و مثل برخی از متفکران و درمانگرها از محدودیت های این گرایش ها غافل نشوم. شما به دلایل زیر ممکن است متوجه شوید فنون ساختگرا و راه حل گرای خودیاری و همچنین روان درمانی محدودیت هایی دارند. اگر دوباره همان مشکل سابق را پیدا کردید، احتمالا راه حل هایتان خیلی مؤثر نبودند. ممکن است قبلا راه حل‌های خوبی ابدا نکرده اید. اگر هم خوب بودند، ممکن است نتوانید آنها را به یاد آورید یا امروز از آنها به نحو مؤثری استفاده کنید. ممکن است در حال حاضر آنقدر خودتان را ناراحت کنید که نتوانید به خوبی فکر، احساس و رفتار کنید و نتوانید به راه حل‌های مؤثر قبلی خودتان متوسل شوید. بسیار خوب. تلاش‌های قبلی شما در زمینه حل مشکلاتتان تا حدودی مؤثر بودند، ولی ممکن است در مورد مؤثر بودن آنها اغراق کنید و نگذارید آنها را به نحو بهتری اجرا کنید. اضطراب و افسردگی امروزتان ممکن است با اضطراب و افسردگی قبلیتان کاملا فرق داشته باشند، پس ممکن است راه حل‌های قبلی شما به مشکلات امروزتان ربطی نداشته باشند. شاید روش‌های قبلی شما در غلبه بر اضطراب جنبه تسکین داشتن، نه شفا. مثلا ممکن است ترستان از ارتفاع را با سکونت در طبقه همکف یک آپارتمان از بین برده باشید، ولی حالا برای حفظ شغل بی نظیری که پیدا کرده اید ناگزیرید در طبقه 20 کار کنید، پس راه حل دیگری می خواهید. بنابراین این گونه دلایل خودیاری های ساختگرا و متمرکز بر راه حل ممکن است احساس شما را آن هم به صورت موقتی بهتر کنند، ولی موجب بهتر شدن شما در دراز مدت نشوند. برای امتحان این موضوع از توانایی های آزمایشی و ساختگرایانه خودتان استفاده کنید. اگر به همین نتیجه رسیدید، در کنار روش های متمرکز بر راه حل از روش های این کتاب برای بهتر شدن استفاده کنید. برای نمونه، ماری برای غلبه بر وحشت لعنتی و شدیدی که هنگام صحبت کردن در جمع در خودش ایجاد می‌کرد، فهرستی طولانی از مشغولیت‌های ورزشی، اجتماعی و تجاری تهیه کرده بود. برای مدتی استرابش در مورد وحشت کردن کم شد و دلهورش از صحبت کردن در جمع کاهش یافت. وقتی بنا به ضرورت‌های شغلش مجبور می‌شد خودش را بیشتر در حضور جمع مطرح کند، دیگر خودش را بابت مضطرب کردن خودش سرزنش نمی‌کرد، ولی پس از مدتی وحشت اولیه‌اش به طور کاملا ناگهانی برگشت و نتوانست آن را کم کند. او به خودش میگفت من اصلا نباید در زمینه صحبت کردن در حضور جمع شکست بخورم و خودم را یک الاغ جلوه دهم و اجازه بدهم مردم مرا ضایع کنند. در نتیجه زیر سوال بردن باورهای نامعقولش را شروع کرد. پس از 2 زیر سوال بردن قاطعانه باورهای نامعقولش و ایجاد اضطراب در خودش با صحبت کردن برای جمع، از اینکه هنگام صحبت کردن برای دیگران مثل یک الاغ جلوه کند، به ندرت وحشت میکرد. فن قبلی ماری در زمینه خودیاری که راه حل مدار بود، اگرچه هنوز هم تا حدودی مؤثر بود، ولی وقتی آن را با روش های عمیق رفتار درمانی عقلانی هیجانی همراه کرد، مؤثرتر شد. مجموعه روش های ماری در مورد شما نیز میتواند مؤثر واقع شود. اگر میخواهید برای ایجاد تغییری عمیق در خودتان از روی کرد خودیاری استفاده کنید، در کنار روش های ساختگرا و متمرکز بر راه حل از فنون رفتار درمانی عقلانی هیجانی هم استفاده کنید. اگرچه روش های ساختگرا غالبا روی فکر کردن، احساس کردن و عمل کردن فعلی شما متمرکزند و از گذشته غافل می شوند، گذشته ای که برای همیشه تمام شده است، ولی می توانید به شکلی خلاقانه از گذشته خودتان برای تغییر دادن حال و آینده تان استفاده کنید. رفتار درمانی عقلانی هیجانی می گوید شما قبلا خودتان را به باورهای مخربتان ناراحت می‌کردید و هنوز و شاید در آینده هم بعضی از این باورها را دارید و داشته باشید. شما هم‌اکنون می‌توانید گذشته خود را خلاقانه کشف کنید و در مورد آن تحقیق و تأمل نمایید. برای این کار از روش‌های روانکاوی نیز می‌توانید استفاده کنید، ولی این روش‌ها معمولاً خیلی طولانی، انحرافی و گمراه کننده اند. محور تمرکز رفتار درمانی عقلانی هیجانی فرق دارد. رفتار درمانی عقلانی هیجانی بدون هر گونه وسواسی برخوردهای دیگران با شما را بررسی می کند و نشان می دهد که چطور به گرفتاری هایی که تا حدودی آنها مولدشان بودن واکنش نشان می دهید. آره، چقدر خوب معقولانه واکنش نشان می دهید و چقدر بد یا نامعقولانه. شما با استفاده از دیدگاه ساختگرایی می توانید باورهای مفید و مخرب خودتان درباره گذشته و حال را کشف کنید. همینطور که زحمت می کشید و بدترین پاسخهایتان را در گذشته و حال کنار می گذارید، می توانید از پرسش های همین بخش برای فهمیدن و تغییر دادن خودتان کمک بگیرید. فنونی که قبلا برای حل مشکلات هیجانی خود از آنها استفاده کرده اید همراه با گرایش های سازنده کلیتان امروز هم می توانند مفید واقع شوند. دوباره می گویم که اگر این روش را با رفتار درمانی عقلانی هیجانی همراه کنید می توانید احساس بهتری پیدا کنید و بهتر شوید. امتحان کنید تا ببینید. فنون تخیلی، صفحه 186. آرنولد لازاروس، روانشناس دانشگاه راتجر. آرنولد لازاروس، روانشناس دانشگاه راتجر و یکی از مؤلفان روانشناسی، سالهاست از کاربرد فنون تخیلی در درمان طرفداری می‌کند. وقتی یک اتفاق خوب یا بد را تجسم می‌کنید، در حقیقت در حال استفاده از برخی توانایی‌های شناختی‌تان هستید. تخیل یک فرایند شناختی است، ولی به کمک آن می‌توانید با رویدادها و تأثیرشان بر شما و دیگران تماس هیجانی برقرار کنید و برای برخورد با آن رویدادها اقداماتی کنید. پس همانطور که رفتار درمانی عقلانی هیجانی می‌گوید، می‌توانید به طور زنده یعنی در زندگی واقعی یا به طور خیالی یعنی در ذهنتان حساسیت خودتان نسبت به وقایع دردناک را از بین ببرید یا خودتان را نسبت به لذت‌ها حساس کنید. شواهد تحقیقاتی زیادی در تایید هر دو رویکرد وجود دارد. شما مثل سایر موارد می توانید از قوه تخیلتان برای تسکین و پرت کردن حواستان استفاده کنید یا آن را به روش‌های فلسفی عمیق‌تر پیوند بزنید و تغییرات پایدار و ناخستری ایجاد کنید. برای مثال فن سفر در زمان یا تایپ ترایپینگ لازاروس را در نظر بگیرید. رویداد اضطراب‌آور و افسرده کننده ای را به یاد آورید. سپس فرض کنید یک سال بعد اتفاق خواهد افتاد یا 5 سال قبل اتفاق افتاده است. با این کار تا حدودی نسبت به آن بی تفاوت می شوید یا جدایی عاطفی پیدا می کنید و در این حالت می توانید راهی برای کنار آمدن با آن یا زندگی کردن با آن بیابید. چرا؟ چون فاصله گرفتن به شما دیدگاه و امنیت می دهد. فن فاصله گیری تخیلی به شما آزادی عمل می دهد و شما را تشویق می کند در فاجعه سازی هایتان تجدید نظر کنید و بنابراین در کنار احساس بهتر شوید. می توانید روش های تخیلی را با فنون رفتار درمانی عقلانی هیجانی ترکیب کنید، مثل فن تجسم عقلانی هیجانی که قبلا به آن اشاره کردم. با این فن می توانید تصویری شناختی از فاجعه ها ترسیم کنید، با احساسات پریشان کننده تان تماس بگیرید و آنها را از لحاظ رفتاری به هیجان منفی سالم تبدیل کنید. پس شما می توانید با تلفیق انواع روش های تخیلی و روش های ظریف فکری، احساسی، رفتاری، رفتار درمانی عقلانی هیجانی تغییرات شخصیتی عمیقی در جهت بهتر شدنتان ایجاد کنید. نوشتن احساسات یا تجربه های قبلی و فعلی، صفحه 187. نوشتن جزئیات احساس قبلی و فعلی به شما کمک خواهد کرد این احساسات را آزاد کنید، احساس بهتری پیدا کنید و به هیجاناتی که تاکنون به آن نپرداخته اید بپردازید. بسیاری از داستان نویسان و رمان نویسان مثل مارسل پروست، جیمز جویس با این نوع بیان مشروع و صادقانه به خودشان کمک کردند. ایرا پروگوف سالهاست با روزنامه نگاری به مردم کمک می کند خودشان را بیان کنند، حساسیت زدائی کنند و به احساسات عمیقشان پی ببرند. همانطور که برایان ای استرلینگ و همکارانش نشان دادند، این نوع نگارش در مانبخش به شما کمک می کند از مضطرب کردن و افسرده کردن خوبش دست بکشید. آنقدر خودتان را در معرض رویدادهای دردناک قرار بدهید که حساسیتتان نسبت به آنها زدوده شود. راه‌هایی برای کنار آمدن فلسفی با این رویدادهای دردناک بیابید و روش‌های شناختی، آزمایشی و رفتاری مطرح شده در این کتاب را به کار بندید. ثبت ABCD های رفتار درمانی عقلانی هیجانی به صورتی که ویندی درایدن و جین واکر در فرم خودیاری آن را ابداع کردند و من کمی آن را تغییر دادم، از نظر مراجعان درمانگاه روانشناسی مؤسسه آلبرت الیس در نیویورک خیلی مفید بوده است. شما نیز می توانید از این فرم استفاده کنید. بیان خود در قالب نوشتن حکم خودیاری و تخلیه هیجانی دارد و برای به یاد آوردن و مواجهه با هیجانات شدید متمرکز است، ولی این گونه درمان‌های احساس محور بدون مؤلفه‌های فکری و رفتاری می توانند احساسات مخربتان را تشدید کنند. تلفیق رویکردهای احساسی با روش‌های رفتاری سازنده و روش‌های فلسفی عاقلانه می تواند احساس بهتری در شما ایجاد کند و شما را بهتر کند. بازنگری و وارسی ادراک‌های منفیتان از گرفتاری‌ها، صفحه 189. بسیاری از مردم می‌دانند که اگر در ادراک منفی خیش از گرفتاری‌ها بازنگری کنند، به سرعت و به شکل سحرآمیزی ناراحت کردن خود را متوقف می‌کنند. بسیاری از درمانگران مثل ماکسیمال سوی، رایان مکمولین و سوزان والن، ریدیگویسم و ویندی درایدن، هنگامی که مراجعشان خودشان را ناراحت می کنند، به روش بازنگری متوسل می شوند. اگر از کسانی که عمدن با شما غیر منصفانه رفتار می کنند خشمگین می شوید، می توانید برای کاهش سریع خشم خود به طریق زیر به آنها نگاه کنید. 1. می توانید بگویید آنها اتفاقا با شما غیر منصفانه رفتار کردند، نه عمدن. 2. می توانید بگویید آنها در واقع می خواستند با شما منصفانه رفتار کنند ولی نتوانستند. 3. می توانید بگویید فکر می کرده اید رفتارشان غیر منصفانه است ولی بعدم فهمیده اید که آنها منصف بودند. 4. می توانید بگویید طبق ملاک های معمول آنها با من غیر منصفانه رفتار کردند، مثل جنس انبار شده بدی به شما فروختند، ولی در عمل این بی‌انصافی آنها به نفعتان تمام شد، مثلا قیمت آن جنس بالا رفت. 5. می توانید بگویید اگرچه با من غیر منصفانه رفتار کردند ولی دیگران وقتی متوجه شدن به من کمک کردن و با من خیلی خوش رفتاری کردن. فرم خودیاری رفتار درمانی عقلانی هیجانی. رویدادهای فعال کننده A. وضعیتی را که در موردش ناراحت هستید مثل یک دوربین به طور خلاصه شرح دهید. رویداد فعال کننده می تواند درونی یا بیرونی، واقعی یا خیالی باشد. رویداد فعال کننده می تواند رویدادهایی در گذشته، حال یا آینده باشد. باورهای نامعقول آیبس. برای پیدا کردن باورهای نامعقول دنبال این موارد باشید: توقعات جزمی، بایدها، حتمنها، افتضاح سازی، افتضاح، وحشتناک، هولناک است، تحمل کم ناکابی، تاب تحملش را ندارم، ارزیابی خود و دیگران، من بدم، او بد است، من بیارزشم، او بیارزش است. زیر سوال بردن باورهای نامعقول دی. برای زیر سوال بردن از خودتان بپرسید با این باور به کجا میرسم؟ آیا مفید است یا مخرب؟ چه شواهدی در تایید این باور نامعقولم دارم؟ آیا باورم منطقی است؟ آیا واقعا افتضاح است؟ یعنی تا سرحد امکان بد است؟ آیا واقعا تاب تحملش را ندارم؟ باورهای معقول آربیس. برای عقلانه تفکر کردن دنبال این موارد باشید: گرایش های غیر جزمی، خواسته ها، تمایلات، آرزوها، بد دانستند، بد است، بد بیارید، تحمل زیاد ناکامی، دوستش ندارم ولی می توانم تحملش کنم، عدم ارزیابی کلی خودتان و دیگران، من و دیگران جایز الخطا هستیم. نتیجه جدید ای. هیجانات منفی سالم و جدید، رفتارهای سازنده جدید. هیجانات منفی سالم عبارتند از دلسردی، نگرانی، رنجش، غم، ندامت، ناکامی. پیامدها سی. هیجانات منفی ناسالم اصلی، رفتارهای خود مخرب اصلی. هیجانات منفی ناسالم عبارتند از استراب، خشم، تحمل کم ناکامی، شرم یا دستپاچگی، آزردگی، حسادت، احساس گناه. منبع فرم ویندی درایدن و جین واکر 1992، تجدید نظر شده در مؤسسه آلبرت الیس 1996. پس گرفتاری ها یا رویدادهای فعال کننده واقعا وجود دارند و می توانید آنها را خوب یا بد در نظر بگیرید یا نسبت به آنها بی تفاوت باشید، ولی وقتی آنها را به نحو مبالغه آمیزی افتضاح می دانید، در حالی که فقط خیلی بد هستند، رفتار درمانی عقلانی هیجانی به شما نشان می دهد که می توانید به خودتان بگویید نباید اینقدر بد باشند، و همچنین نشان می دهد باورتان در مورد آنها یک قصه خیالی است و در حالی که می توانید متاسف و دلسرد شوید، بی جهت خودتان را افسرده می کنید. پس در مورد گرفتاری ها دو نکته را می توانید در نظر بگیرید: اول اینکه واقعیت دارند و اکثر مردم چنین نظری دارند و آنها را تقبیح می کنند، مثل قتل یا تروریسم. دوم این که اگرچه وقتی واقعیت دارند بد هستند، ولی عده آنها را همون گونه که هستند می بینند و عده از جمله شما آنها را طور دیگری می بینند. پس وقتی بر اثر گرفتاری ها خودتان را ناراحت می کنید، با دو سوال می توانید دلهوره و دلواپسی خود را به حداقل برسانید. اول این که بپرسید آیا واقعا آنگونه که پنداشته اید اتفاق افتادند؟ ثانیاً فرض کنیم واقعا اتفاق افتادند، شما می توانید بایدها و توقعات جزمی و مطلق گرایانه خودتان را در مورد آنها زیر سوال ببرید و با این کار با از ناراحتیتان کم کنید. برای مثال شما می توانید ادراک خودتان از گرفتاری ها یا ارزیابی خودتان از آنها را زیر سوال ببرید. البته بهتر آن است که ادراک و ارزیابی خود را زیر سوال ببرید. نام دیگر بررسی ادراک و زیر سوال بردن آن تجدید نظر است. یولین متقاعد شده بود که دوستش آریل با مربی تنیسشان مانفرد روابط مرموزی دارد و مربیشان آریل را به او ترجیح می دهد و به او بهتر آموزش می دهد. مانفرد همچنین وقت تمرین بیشتری به آریل می داد و از بعضی از دوستان ماهرش می خواست با آریل تمرین کنند. یولین متقاعد شده بود که رفتار مانفرد خیلی غیر منصفانه است و از آریل و مانفرد بیزار شده بود. البته او اشاره‌ای به دوستان مانفرد نکرد. وقتی یولین نظرش را بررسی کرد و از برخی از دوستانش خواست در مورد آریل تحقیق کنند تا صحت و سقم نظرش ثابت شود، متوجه شد نظرش کاملا اشتباه بوده است. آریل و مانفرد هر کدام جداگانه یک عاشق حسود داشتند که اصلا اجازه نمی‌دادند آنها جز در محافل عمومی با هم باشند. مانفرد برای آریل فقط یک مربی بود، نه یک شریک عشقی. خشم یولین پس از مهرت شدن این قضیه فروکش کرد و توانست بفهمد که چون آریل خیلی نازد و با مانفرد لاس می‌زند، آریل را به او ترجیح می‌دهد. وقتی یولین به حقایق پشت باورهای منفی خودش پی برد، عصبانیتش کاهش یافت. با مانفرد بهتر رفتار کرد و عملاً کاری کرد تا گاهی او را به آریل ترجیح بدهد، ولی این کافی نبود. یولین همچنان در مورد آریل وحشت زده بود، چون هنوز یک عاشق دلباخته داشت. مورد توجه مانفرد و شاگرد عزیز مانفرد بود. چه فکر افتضاحی. من یولین را 6 جلسه تحت درمان قرار دادم و به او یاد دادم چه میشودهای خودش را کنار بگذارد تا بفهمد حسادت کنونی وی بی اساس است. آریل می توانست با مانفرد روابط مرموزی داشته باشد، به او ترجیح داده شود با دوستان ماهر مانفرد تمرین کند و غیره. این بی‌عدالتی ها ممکن بود روی بدهند و ممکن بود روی ندهند. او هیچ تضمینی نداشت تا مطمئن شود این اتفاقات وحشتناک روی نخواهند داد، چون همیشه ممکن بود اتفاق بیفتند. سپس به یولین کمک کردم از فن زیرکانه و نهایی رفتار درمانی عقلانی هیجانی، یعنی زیر سوال بردن، استفاده کند. یولین بدترین اتفاق ممکن را تجسم کرد، یعنی مانفرد علنم و به شکل غیر منصفانه ای آریل را به او ترجیح بدهد و به او فرصت بدهد در تنیس پیشرفت کند. آره، او بدترین حالت را در نظر گرفت و باورهای نامعقولی را که افتضاح بودند مطرح کرد. سپس اظهارات مقابله ی عاقلانه زیر را به زور به خودش دیکته کرد. خب ممکن است این فاجعه اتفاق بیفتد، ممکنم هست اتفاق نیفتد، اما فرض کنیم اتفاق بیفتد. فرض کنیم آریل تصمیم گرفته است در تنیس روی من رو کم کند. خیلی بد می شود. اما اگر اتفاق بیفتد، خب حتما باید اتفاق می افتاده است. اگر مانفرد به هر دلیلی با من منصفانه رفتار نمی کند، خب حتما باید منصفانه رفتار نکند. چه بد، چه مزخرف. اما برای من که دنیا به آخر نمی رسد. هرچند ممکن است نسبت به آریل تنیس باز بدتری باشم یا حتی بدترین تنیس باز باشم، ولی هنوز می توانم تنیس باز خوبی باشم. اگر فکر کنم می توانم آدم راحت و شادی باشم، می توانم آدم راحت و شادی باشم و در این راه حرکت کنم. پس دنبال همین باش. با مانفرد خوب می شدم و تا حد امکان خوب تنیس بازی می کنم. یولین ابتدا ادراکات منفی خودش درباره آریل را زیر سوال برد و مورد تجدید نظر قرار داد و احساس خیلی بهتری پیدا کرد. سپس با در نظر گرفتن ارزیابی های وحشتزایی که از ادراکاتش داشت، از رفتار درمانی عقلانی هیجانی به خوبی استفاده کرد و این ارزیابی ها را زیر سوال برد. اگرچه یولین نتوانست به طور کامل بر حسادتش غلبه کند، چه کسی میتواند و بهتر شود، ولی در حد محسوسی بر حسادتش غلبه کند. هرچند بررسی و تجدید نظر در ادراکتان از گرفتاری های شدید یکی از راه های زیر سوال بردن این ادراکات است، ولی بهتر از ارزیابی خودتان از این ادراکات را نیز زیر سوال ببرید. شما می توانید این گرفتاری ها را در بدترین حالتشان نوعی ناکامی و دردسر بدانید، نه گرفتاری های وحشتناک و فاجعه آمیز. اگر به خودتان یاد بدهید برخی از بدترین و نامحتمل‌ترین وقایع ناخوشایند را در نظر بگیرید و خودتان را مجبور کنید به جای وحشت کردن دل سرد شوید، می توانید کمترین ناراحتی را در خودتان ایجاد کنید. به این ترتیب خودتان را از لحاظ فلسفی، هیجانی، رفتاری آماده مواجه شدن با بدترین پیشامدها خواهید کرد. اگر پیشا پیش می توانید جلوی وحشت کردنتان را بگیرید، پس می توانید با هدف پیشگیری خودتان را تحت رفتار درمانی عقلانی هیجانی قرار دهید تا کمترین ناراحتی